أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انسان احتیاج به شاخص داره، احتیاج به میزان داره. یعنی چی؟ ببینید، اگر فرمون آدم در این اتوبانی که داره میره یک مقداری کج بگیره این فرمون رو، این همون اولش نشون نمیده، ولی یک مقداری که همینجوری کج بره قطعاً یک نقطه‌ای هست که تو همین اتوبان‌ها خودشو نشون میده. حتما دیدید دیگه، این رده رده هایی که کنار این آسفالت جاده هست، یه جوریه که چرخ که میفته روش سر و صدا میکنه. حالا ظاهراً بهش میگن خواب و بیدار، ظاهراً یه همچی اسمی گذاشتن براش. یکی از چیزهایی که، یکی از ارکان دینی که اگر کسی فرمونشو کج بگیره، اگه میخواد ببینه که واقعا میزانی داره که رو این میزان بفهم فرمونو کج گرفته یا نه، مثلا انتخاب شغل خاصی کرده، مثلا با کسان خاصی داره رفت آمد بکنه، و مثلا و مثلاهای دیگری، کار خاصی رو شروع کرده، اینها آیا شاخص براش وجود داره که آدم بفهمه؟ ببینید، ما داریم از صلات و میزان، نماز میزانه. غیر ممکنه کسی کاری، ارتباطی، چیز خاصی پیدا بکنه، اون بد باشه، اثرش رو مستقیماً و با سرعت بالا روی نماز خودش نبینه. نماز از اول وقت میره به وسطهای وقت و به آخر وقت. نماز میره به سمت قضا شدن، نماز میره به سمت ترک شدن. از صلات و میزان، نماز اونجاییست که راحت شما میتونید خودتونو بسنجید باش. اصلا داریم جزء شاخصه های مؤمن این است که مواظبت بر اوقات نمازش میکنه. یعنی یک جایی که میخواد بره، مثلا اینجوری برنامه ریزی میکنه که برم اونجا، اونجا برسم به نماز اول وقت، یا نماز اول وقتمونو بخونیم بریم. اینجوری نمیشه که همینجوری بره وسط راه هم بخوره به اذان و همینجوری هم بره. حالا ممکنه لحظاتی یک چند باری اینجوری بشه، ولی این قاعده کار اون نیست. قاعده کار اون این است که به نماز یه همچین اهمیتی میده. استاد ما آقای جاودان، ایشان از این روایت یک برداشتی کرده بودن، این روایتی که حالا الان عرض خواهم کرد، یه برداشتی کرده بودن، برداشت فوق‌العاده است و ایشون به در حقیقت اون محتوای کار رو دارن تو این برداشت نشون میدن. ایشون میفرمودن که ما آخر روایت داریم که اگر کسی نمازشو استخفاف کنه، این نماز به صورت یک سیاهی بر او فرود میاد و به او نفرین میکنه، میگه زیعتنی زیعک الله، میگه منو ضایع کردی، خدا ضایعت کنه. اگر نمازشو محافظت و مواظبت بکنه، همین نماز داره به عنوان بیضاء مشرقه به صورت یک نوری بر او فرود میاد و او رو دعا میکنه، میگه حفظتنی حفظک الله، منو محافظت کردی، خدا محافظتت بکنه. ایشان میفرمودند که بسیاری از سلب توفیق ها که انسان میشه به خاطر نفرین نمازه. شما فرض بکنید که 5 وعده یک کسی وایس شما رو در طول روز نفرین کنه، اونم کی؟ نماز. خب این دودمان طرف به باد میره اگه واقعا 5 بار نماز آدم رو اینجوری با آدم صحبت بکنه، بگه زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی خدا ضایعت کنه. این روایت در کافیه، روایت معتبری هم هست. یا چقدر توفیق به او جلب خواهد شد که بگه حفظتنی حفظک الله، منو محافظت کردی خدا محافظت، دعا کنه آدمو. خب شما حساب بکن یکی وایس 5 بار آدم دعا کنه در طول روز، حالا کی؟ اونم نماز. خب این قطعا توفیقاتی رو جلب میکنه بهش خواهد رسید که در فرض دیگری بهش نخواهد رسید. خب این اهمیت نمازه. خود عاشورا به این بعد شاید ما توجه کمی کردیم که شما ببینید باید برای ابی عبدالله این جریان یک معنایی داشته باشه که با هیچ تاکتیک جنگی موافق نیست این کاری که بشینن در وسط جنگ همون چند تا نیروی هم که دارن از دست بدن به خاطر نماز، خاطر که میخوان نماز بخونن، نماز جماعت هم میخوان بخونن، کجا؟ وسط جنگ. خب این تاکتیک نظامی نداره، این چه تاکتیکیه؟ خب اینا دارن تیر میخورن یه عده، مگه چند نفر سپاهه؟ خب چرا این پیام برای ما هیچ پیامی نداره، این حرف هیچ پیامی نداره؟ یکی از ویژگی های مؤمن این است که اوقات نمازشون مواظبت میکنه. و بدانید غیر ممکنه، اینو ما بارها و بارها تجربه کردیم. مثلا طرف میاد به آدم میگه که من فلان کارو بکنم، من الان برام شده مثل نرخ شاه عباسی، خیلی راحت شده. مثلا به من میگه که فلان کارو بکنم، میگم فلان کارو بکنه اشکال نداره، ولی نمازتو بخون و نمازتو سر موقع بخون. اینها با هم دیگه یک تعارضی داره، اون موقع تعارض خودشو نشون میده. اگه میخواد یه کاری رو بکنه بخواد نماز اول وقتم بخونه، این دوتا مانع هم دیگه میشه. یعنی نمیتونه یک نفر بره مثلا یک کارهایی بکنه که مورد نظر خدا نیست، بعد نماز اول وقتش هم بتونه بخونه. این دوتا اتفاق نمیفته با هم. لذا به عنوان یک شاخص اونجا چیه؟ به عنوان یک شاخص عمل میکنه. از این طرف هم ما به والدین گفتن که آیون والدین و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، شما اهلتون رو امر کنید به نماز و سرش هم وایسید. ببینید الان والدینی دارن پیدا میشن تو همین حتی بچه مذهبیامون، والدینی دارن پیدا میشن که بچه هاشون رو کلن دارن یک جوری بار میارن که مثلا میگن که انگار مثلا آزاد باش، حالا خودت انتخاب کن. شما آیا با یه امر مهمی مثل درس خوندن هم همینجوری برخورد میکنید؟ مثلا به طرف بگید که آزادی، بگه مثلا من نمیخوام مدرسه برم، بگه خب اشکال نداره مدرسه نرو، برای اینکه از درس زده نشی مدرسه نرو. شما هیچ موقع با بچه خودتونی همچین کاری میکنید که بگید که این به خاطر اینکه از درس زده نشی مدرسه نره؟ و البته تمام حواستون رو جمع میکنید به این نکته که چی؟ که از اون اول به این بچه حالی دارن میکنن که بابا باید درس بخونی تو. حالا به بیان خیلی لین و نرمی دارن همینو به بچه حالی میکنن، تعارف هم ندارن، هیچ موقع هم اینجوری نمیکنن که بچه نخواست نماز نخواست درس بخون بگن درس نخون، اشکال نداره. میبینید حمایت میکنن، هدایت میکنن، معلم میگیرن، چیکار میکنن که این بچه چی بشه؟ که این بچه درس خون بشه، که آخه درس بخونه با سواد شه. چطور نوبت به نماز خوندن که میرسه اینقدر همه روشن فکر میشن؟ نباید اینجوری فشار نیار، نگو بچه زده میشه، بیدار نکن. ما به صراحت داریم در روایات ما امر میکنیم بچه‌هامونو از 7 سالگی نماز بخونن، شما امر کنید از 9 سالگی نماز بخونه بچه پسرها رو، شما هم امر کنید. منتهای مراتب نه امر کنید یعنی گوش بچه رو بگیری بگی 9 سالگی باید نماز بخون. ببینید این عادت دادن به عبادات چیزی بوده که در کار خود اهل بیت بوده نسبت به فرزندان خودشون. مثلا شما این روزه که معروفه تو زبان ما، روزه کله گنجشکی، این ابداع خود امیرالمومنین بوده برای امام حسن و امام حسین که اینا در ابتدا روزه کله گنجشکی میگرفتن، یعنی روزه میگرفتن در یه مقطعی میخوردن، باز دوباره روزه میگرفتن میخوردن روزه میگه تا که چی؟ که این عادت بکنه دیگه. حالا وقتی که ما میگیم این بچه رو بلند بکنید برای نماز صبح، نه اینکه یه دونه لغت بزن بهش، خب این بچه‌ای که اول میخواد نماز بخونه خورد خورد یواش یواش بیدارش میکنن اینو تا این خورد خورد عادت بکنه به نماز خوندن. و بعدش میگن سرش هم صبر کن و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، سرش صبر کن، سر این امر خودت صبر کن. قرآن در سوره مبارکه مریم این آیه، آیه پایانی در سوره مبارکه مریم میگه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، یه کسایی بعد از اینها خواهند آمد که اینها کارشون اینه، اول نماز رو ضایع میکنن سپس و اتبعوا الشهوات، اون موقع تبعیت از شهوات میکنن، نماز نمیگذارد که کسی تبعیت، ولی اگه بتونه اونو ضایع کنه چرا؟ دیگه تبعیت از شهوات هم اتفاق میفته. لذا بجد بیاییم قرار بزنیم با ابی عبدالله که از امروز، از امشب، از فردا صبح اینها نمازهامونو جدی بگیریم و براش وقت قائل بشیم، نه اینکه حالا شد شد حالا نشد آخه یه جای جاش میدیم، نه، برای نماز وقت قائل بشیم، زمان بگذاریم، تمرکز کنیم. حالا خودم رو عرض میکنم، الله اکبر میرم سر کار، از حفظ همشون میخونم، فقط یه موقعی به خودم میام میبینم که دارم میگم السلام علیکم و رحمت، میفهم تموم شد نماز، میرم همه کارامو حل میکنم، مشکلات عالم و دو ملت حل میکنم و برمیگردم آخرش. باید یه جور دیگری نماز خون، احتیاج هست. انشالله خدا باید توفیق شما بده تو این ایام مهم عزیز، این ایامی که به جایی میشه توش رسید، این توسلات به جایی میرسه، انشالله خدا شوق و ذوق نماز خوندن خوب رو ما بده. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در سیره که جستجو بکنیم به صورت تفسیر موضوعی خود سیره اهل بیت چند تا صحنه هست، اینها نزدیک به همه باید کنار همدیگه بررسی بشه. یکی جریان صلح حدیبیه است، یکی جریان صلح امام مجتبی است و یکی هم جریان ولایت عهدی امام رضا. این سه تا جریان یه مقداری با همدیگه به صورت موضوعی قابل بحثه. از سوره مبارکه احزاب شروع کردیم، گفتیم ببینید ماجرای بزندر رو بازیهای جنگ بدر و احد و سرایا وسطش، مثل جنگ های ایزایی وسطش به سطوح آورده بود یه مقداری طرف این رو، خب ولی فعلا دست بالا با کیه؟ دست بالا با سپاه مشرکینه. سپاه مشرکین به این جمع‌بندی میرسه که بیاد اولش یه پیشنهاد صلح از ناحیه بالا بده. این صلح از ناحیه بالا که داره پیشنهادشون میده توسط منافقینی که در داخل بدنه نظام اسلامی بودن، که حالا تعبیر منافقین رو خواهیم گفت، به معنای منافقین کوردل نیست، اونایی که ما بهشون میگیم مثلا باند منافقین، منظور اون گروه منافقین، نه، مجموعه از داخل خود نظام اسلامی که یک مقداری خسته شده بودن از این درگیری ها، یه مقداری طرفدار پیدا کرد این حرف. از این طرف شروع کردن فشار آوردن به خود پیغمبر که بابا این بد چیزی هم نیست، شما اینو بپذیر، شما اینو بپذیر. تو اونجا که دست برتر با اونا بود، آیه اومد که آیه ابتدای سوره مبارکه احزابه، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، اتق الله و از اینا نکنه پیروی بکنی، نه از اون کافرین نه از این منافقین، پس چیکار بکن؟ اتبع ما یوحى الیک من ربک، از وحی الهی پیروی بکن، نمیخواد از اینا پیروی بکنی. در یک تشجیعی پیغمبر رو داره تشجیع میکنه خدا، که آقا جون شما فعلا دست به این کار نزن، وقتش میشه، این فعلا دست بالاست. خب اینا به یک جمع‌بندی رسیدن، بعد از این به این جمع‌بندی رسیدن که آقا بیایم احزاب رو جمع بکنیم. این جنگ هم اسمش احزابه، و عرض کردم ماجرای خندق، خندق کندن، اینا نکات انحرافیه که حالا خندق کندن یا نکردن، چقدر خندق کندن، کی رفت، کی اومد، کی چجور شد، اینا تو بحث مهم نیست. اینش مهمه که دقت بفرمایید که اسمش احزابه. یعنی چی؟ یعنی گروه های مشترکین، مثل دقیقاً اهل کتاب، مثل یهودی ها اینا رو جمع کردن، گروه های مشترکین هم همشون رو جمع کردن، گفتن بالاخره میریم ریشه اینا رو در میاریم، ریشه اینها رو در میاریم. اینی که گفتن میریم ریشه اینا رو در میاریم، خب واقعا به جامعه کوچک مدینه خیلی سخت گذشت این حرف. اینها اومدن، صحنه به قدری سخت شد برای اینها، برای مسلمین وحشتناک جلوه کرد این صحنه، که آیات قرآن رو در سوره مبارکه احزاب ببینید، اینجوری میگه که اذ جاؤوکم من فوقکم و من تحت ارجلکم، از بالا سر اومدن، از زیر پا اومدن، یعنی از همه طرف اومدن، و اذ زاغت الابصار، چشها دیگه سیاهی رفت، و بلغت القلوب الحناجر، جون همهشون رفت تو گلوشون، و تظنون بالله الظنونا، گمان بد کردن دیگه راجب خدا، گفتن این خدای ما رو گذاشته سر کارا. این صحنه دقت بکنید ببینید، تاریخ تکرار میشه، ایناشو دقت بفرمایید. میاد جریان جلوتر، همین این صحنه باعث میشه که دو گروه از همدیگه جدا سازی میشن، دو گروه، یک گروه منافقینی درست میشن. منافقین به این صورته، نه اینکه فکر بکنید که مثلا از پیش اینا آدمای طراحی شده بودن منافقین، نه، مجموعه آدمهایی هستن، تو خود این آیات هست، کسایی که مثلا هنوز به میدون انقلاب میگن 24 اسفند، خب یعنی تو میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم فر، با اینکه اسم اینجا رو عوض کردن، که بودن مدینه النبی، 5 سال اسمش عوض کردن، خب ولی هنوز به اسم از گروه مرجفین، کسایی که حرفای رجفدار و زلزله آور میزنن از توی داخل نظام، معوقین، چه عناوینی تو خود سوره احزاب هست داره ازش یاد میشه، اینها شروع میکنن این حرف رو میزنن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اینا برمیگردن میگن خدا ما رو فریب داد، خدا ما رو فریب داد، این هی وعده ها میرسه، وعده ها هست، شما روی جریان حق بمانید وعده هست، اینی که ما رو جریان حق مودیم اینم وعده، کو وعده، اینا همه اومدن، از همه طرف محاصره ایم. از اون طرف خدا، ببینید در این صحنه ها اینا غافل از اینی که مشرکین، غافل از این که یکی از سنن الهیه، اینا حرف قرآنه، ببینید اینا حرف زید و عمر نیست که شما بگید که سند داره نداره، دلالتش اینجوریه اونجوریه، با صراحت و سادگی تمام داره مطلب رو بیان میکنه. یک سنتی از سنن الهی هست، اینا سنن الهیه، این سنت اینه که اگر سپاه مشرکین جمع بشن و متراکم بشن و زحف بشن، به اصطلاح متراکم بشن، در اون لحظه نقطه ترکیدنشونه. در سوره مبارکه انفال داره این آیات، همه این جملات عربی که میشنوید آیات قرآنه، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعده على بعد فیرکمه فیجعله فی جهنم، خبیث رو خدا متراکم میکنه، میذاره رو هم، میذاره رو هم، میذاره رو هم، متراکمش که میکنه، متراکم میکنه که یهویی بفرسه بره. مثل شما فکر کنید یک نفر یه دونه جارو دستی دستش بگیره، شروع بکنه از یه طرف خونه رو شروع کنه به جارو کردن، این آشغالا رو جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، هی وقتی که داره آشغالا رو جمع میکنه، متراکم میکنه، که نمیخواد نمایشگاه زباله رو بندازه، که همه اینا رو اگه داره جمع میکنه به خاطر یه کار داره اینا رو جمع میکنه، به خاطر اینکه یوهایی بزنه زیرش. این یکی از سنن الهیه و یکی از سنن الهی این است اتفاقا هر موقع دشمن با قوای بالاتری میاد، خدا با وعده ها و سپاهیان خیلی ساده ای میاد تو صحنه. یه سپاهی ساده تو همین سوره احزاب هست که میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت خدا رو یادتون بیاد. کدوم نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، اینها با جنود و سپاهیانی اومدن، بعد ما با چی اومدیم؟ فرسلنا علیهم ریحا، ما با باد اومدیم، اینا با لشکر این چنینی اومدن با این ساز و برگ، ما با باد اومدیم، با لشکر باد. اینا این آتیشایی که روشن میکردن، خدا باد رو میفرستاد، این آتیشا هی میافتاد تو خیمه هاشون، اینا هی آتیشا بر میگشت، اصلا وضعیت اردوگاه دشمن رو به هم زد. هر موقع دشمن قلدری بیشتری میکنه، خدا ضربه شست عجیبتری نشون میده. اینا سننه. شما ببینید یک فرعونی زد این همه بچه کشت برای اینکه کیو گیر بیاره؟ موسی رو. خدا گفت میدم خودت بزرگش کنی. حالا که اینجوری شد، ببینید حرف ها، حالا که اینجوری شد این همه بچه میکشی که چیکار بکنی، با قلدری یه موسی درست میکنم میدم خودت قشنگ بزرگش کنی. توجه. اینا غافل از این نکته که مواجه دارن میشن با یکی از سنن الهی که وقتی که متراکم بشه اون طرف چی میشه؟ به راحتی قضیه دیگه حل میشه. ماها فقط بلغت القلوب الحناجر، جونا میاد تو دهن آدم ها، تو گلو آدم ها میاد، ولی قضیه قراره به سادگی حل بشه. این سنته. از اون طرف منافقین معلوم میشن، اینایی که میگن فریب داد. از این طرف مؤمنینی که وعده ها رو باور دارن. ببینید باور داشتن وعده، این اگر ما نخواهیم به این سبک ها زندگی بکنیم، اصلا چرا قرآن پس؟ اصلا چرا این مجالس پس؟ ببینید در جریان خود حضرت موسی اینا آیات قرآن تو سوره مبارکه شعرا، ببینید چقدر آیات لطیفه دارد که حضرت موسی قوم بنی اسرائیل میبره به سمت چی؟ میبره به سمت این رود که قرآن اسمشو میذاره دریا از بس که پهنه، میبره به این سمت. خب سپاه فرعون هم متوجه میشه، دنبال اینا راه میافتن. خب اینا میخورن به چی؟ میخورن به رود نیل. خب از این ورم سپاه فرعون داره میرسه. آیه رو دقت کنید اینجوریه: فلما ترا الجمعان، وقتی که یه جوری میشن که همدیگه رو میبینن، یعنی اینا اینا رو میبینن، اینا هم اینا رو میبینن، دیگه میگن خب تموم شد دیگه، بر میگردن. اصحاب موسی اینجوری میگن: قال اصحاب موسی انا لم مدرکون، میگن موسی گیر افتادیم دیگه، چی میخوای دیگه؟ اینایی که تو علکی ما رو داشتی باش میکشوندی، اینها، این لشکر دشمن، اینم ما، اینم دریاد، حالا دیگه حرفت چیه؟ جمله موسی اینه: کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز، به زودی خدا اینجا یه کاری میکنه. ما به وعده ایمان داریم، همین اینجا یه اتفاقی میفته که دارن که فدر بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، این عصاتو بزن دو تا کوه درست بشه از آب، تو از وسط این دو تا کوه آب رد شو. ببینید اینقدر تعریف شده برای ما، فکر میکنیم چه عادیه، ولی از اون طرف مؤمنین تو همین صحنه اینو گفتن. ببینید تفکیک مؤمن و منافق تو همین صحنه. مؤمنین اینجوری گفتن: فلما رأى المؤمنون الاحزاب، احزاب رو که دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعده همین بود، این وعده الهی بود که اگر شما در جریان حق بمانی احزاب درست میشه در مقابلت. هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اینا ایمان و تسلیمشون رفت بالا، فهمیدن نه این جریانی که اینجوری که داره پیش میره، که اینا دارن توده میشن متراکم میشن، این همون وعده خداست. آقا یه سری اسلام رو همینجوری، این تونلایی که شما میبینی، این که تو دل سنگ صخره رو تراشیدن رفتن، اسلام رو اینجوری رسوندن دست ما. بابا شما پای مراسمی الان هستید که اسلام رو با خون جگر و بزلا مهجته او اینو رسوندن به دست ما. این تونلی که تو دل صخره میبینی 10 سال تراشیدن که تو 10 دقیقه داری گاز میدی الان میری. عزیز من این انقلاب خون شهید رفته، این همه شهید، این همه پدر شهید، مادر شهید، فرزند شهید، جانباز، این همه هزینه، اینا اینجوری رفته. نکنه مثل همون قوم بنی اسرائیلی که ببینید چقدر اینا بی‌معرفتی کردن. درست آیه داره تو سوره مبارکه اعراف، اینا پاشون از رود گذاشتن اونور و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، رسیدن به یه قوم بت‌پرست، گفتن یا موسی اجعل لهم آله، اجعل لنا الها کما لهم آله، یه بت برای ما درست کن، ما بریم بت بپرستیم. بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا با این خدای ما داشتیم پیش می اومدیم، دیدی این خدای اینجوری کرد که صحنه باز شد، دریا شکافت، باز دوباره داری به ما میگی که بیا بت بپرستیم؟ آقا رو وعده های خدا حساب کردن، اگر اینها نخواهیم رو این چیزا حساب بکنیم پس چه فرقی داریم؟ اصلا برای چی قرآن میخونیم؟ ما چرا این آیات رو داریم؟ چرا پر این بحثا؟ و این نقطه، نقطه ترکیدن قضیه تبدیل میشه که دیدید تو خود آیات سوره مبارک احزاب داره که اصلا دیگه و کف الله المؤمنین القتال، ما اصلا قتال رو از سر مؤمنین بردش مثلا نمیخواد، مثل این فیلم ها هست، یوه میگه آقا کات جمع کن، نور صدا تصویر جمع کن، آقا فیلم تموم شد. داشتیم یه فیلمی بازی میکردیم ببینیم که شما چقدر پای اینا میای، و یعنی تموم شد و کف الله المؤمنین القتال، با یک نفر که این مدالش نشست رو سینه امیر المؤمنین و کف الله المؤمنین، خدا اصلا نخواست دیگه مؤمن اصلا به جنگن، تموم شد، یه نفر رفت دخل قضیه رو آورد اومد کل جنگ اومد، یک احزاب با یک نفر تموم شد. اینا سننه، وگرنه مهم خندق کندن نیست، مهم اینه که اگر به احزاب برسه قضیه اینجوری میپیچه و وارونه میشه قضیه. اینو حالا داشته باشید تا آیات دیگه که پشت سر این ببینید چه اتفاقاتی افتاد. خدا انشالله باور ما رو به آیات قرآن زیاد بکنه، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.